بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره هيئت تركيبيه لا ضرر است. در این هيئت تركيبيه 5 تا قوله. قول اول قول شیخ انصاری اعلی الله مقامه است که فرمود لا ضرر، یعنی لا حکم ضرر جن، حکم ضرری تشریع نشده، یا از قبیل مجاز در کلمه ضرر گفتیم حکم اراده کردیم، یا از قبیل ازمار حکم را مقدر. نظریه دوم نظریه مرحوم صاحب کفایه بود، گفت نه، این از قبیل نفی موضوع به اراده نفی حکم، ضرر را نفی کرده حکم ضرر را برداشته. دیروز عرض کردم که این معنا با مورد تطبیق نمی کند. در لاشکه درسته، در امثال لاربا درسته، ولی در اینجا نفی ضرر کنی حکم ضرر را بر نمی داری، حکم مصداق ضرر را بر می داری. بعدن آمدیم از این اشکال عذرخواهی کردیم، گفتیم لعل ضرر عنوان طریقی دارد نه عنوان استقلالی. اینن مانند حدیث رف که میگن رفع ان امتی ما لا یعلمون الخطأ، حکم خطا برداشته نمیشه، حکم مورد. الان نظریه سوم میخونیم، شیخ انصاری در رسائل این را از بعض فحول نقل میکند. معلوم میشود که این شخص شخصیت عظیم است که میگن فحله. فحل در حقیقت عبارت است از اون شطوری که به اصطلاح سبب میشود که دیگران دارای اولاد باشند. فحل در اصطلاح علمای ما عالم کبیر است که دارای فکر است و دارای مبنا. حالا این کیه اسم نمیبرد. علی ظاهر مرحوم شیخ محمد تقی صاحب الحاشیه است، هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، ظاهرا این نظر مال ایشانه. ایشان میفرماید که لا ضرر یعنی لا حکم لا ضرر متدارک، کلمه متدارک مقدر می کند. شرع مقدس میگه که لا حکم متدار، لا ضرر متدارک، ضرر هست اما ضرر متدارک. در حقیقت حالا میگه یا کلمه ضرر بگیم و متدارک را مقدر کنیم، به هر نحوی. مراد نفی ضرر متدارک است. ببخشید، مراد نفی ضرر غیر متدارک است. بعد دو تا مثال میزند. این مثال ها جالبه. مثال اولین است که اگر کسی معامله غبنی کرد، خب این آدم عرض کنم که متضرره. شرع مقدس میگه من این ضرر را جبران کردم. با چه؟ با خیار فسخ للمغبون. پس ضرر نداریم، یعنی ضررها متدارکه، از این نظر بگیم ضرر نداریم. فرق نمی کند انسان یا از اول ضرر نکند یا ضرر بکند بعدن تدارک بشود، این هم مثل عدم ضرره. این آدم مغبون متضرره، اما بگیم چون ضررش متدارک است با جواز فصل که انه این آدم لا ضرر. بعد مثال دیگر میزند. عرض کردم خدمتتون که مثال دیگرش کدومه؟ دو تا مثال دارد. عرض کردم خدمتتون که مثال میزند اگر کسی مال کسی را تلف کرد. مثال دوم، اگر کسی مال کسی را تلف کرد، شرع مقدس میگه این ضرر است،
اما من واجب کرده ام طرف را تدارک کرد، عوضش را بدهد، اما بالمثل او القیمه، فکأنه لا ضرر. فرق نمی کند یا انسان از اول ضرر نبیند یا ضرر ببیند و بعدن تدارک کرند. پس حکم من به جواز فسخ در مثال اول، حکم من به جواز دفع مثل او القیمه ضرر را که انه لا ضرر است، چون متدارک هست قهرن لا ضرر. این فرمایش ایشانه. آقایانی که رسائل خوانده اند، شیخ انصاری در رسائل یه اشکال دقیقی بر نظر کرده است و حاکی از دقت نظر شیخه. نمیدونم موقع خوندن رسائل به اشکال شیخ توجه کردید یا نه. حاصل اشکالش چیه؟ میفرماید که آقای عرض کردم خدمت که بوشهری، ناریان مر ناریان را طالبه، نوریان مر نوریان را جاذبه. این شعر حفظ کن، شما از این شعر میتونی اشکال شیخ را درک کنی. و من میدونم غالبا نه رسائل کوها و نه رسائل خانها به عمق این اشکال پی نبیبرن، خیلی دقیقه، الا ما خرج به دلیل. اون کدومه؟ میگن آقایون اگر ضرر زن خارج باشد، کما اینکه حدیث لا ضرر ناظر به خارجه، اگر ضرر زن خارجه کما اینکه در ثمره، با گفتن شاره که تدارک کن این ضرر جبران نمیشه. ضرر زن چون خارجه عملا باید تدارک کند تا بگن ضرر متدارک شد، و الا من شاره بنشینم بگم شما باید تدارک کنید، تدارک نمیشه. مثال معروفه، میگن عرض کردم خدمتون که با حلوا حلوا گفتن دهن شیره نمیشه، حتما آرد و شکر لازم داره. میگه چون ضرر زن خارجیه، ثمره ضرر میزند، این اگر بخواهد تدارک کند باید تکوینن تدارک کند، و اما من شاره بنشیدم بگم تدارک کن، این به قول عرب ها میگن هبرون علا ورق، به مثلی دارن یک مرکب است روی کاغذ، یه حرفی است. تشریع شما خارج را عوض نمی کند. پدر طرف در آمده، ضرر زده ان، کلاه سرش گذاشتن، 10 تومان را به 50 فروختن. هی من بگم که باید تدارک کنی، شما حق فصل دارید. عرض کنم خدمتون که ضرر او که تدارک نمیشه، ضرر او در صورتی تدارک میشود که طرفین حاضر بشوند یا به عرش یا به فس، و الا گفتن من او را تدارک نمیکنه. چون منشأ ضرر خارجه، باید خارج ضرر را تدارک کند، و الا گفتن قانون، قانون تنها اون ضرر را تدارک نمی کنه. الان شرح میدم بهتر میشه. اول میخوام عبارت رسائل را بگیم. عرض کردم در همان مثال دوم که من کاسه کسی را شکستم، در رساله عملیه بنویسیم که اون کس که تلف کرده باید مثل قیمت بدهد، این جبران نمیشه. جبران با این است که برود مثل قیمت را از خارج بخرد، به دست صاحب کاسه بدهد. پس چه شد؟ ناریان مر ناریان را، نوریان مر نوریان، چون ضرر ضرر تکوینیه، تدارکش هم باید تکوینی باشد، و الا تشریع تنها در رساله توضیح المسائل نوشتن، تشریع تنها ضرر طرف را چیقا؟ جبران نمی کنند. از کنم امروز ها هست که می بینید دیگه، این سازمان ملل فقط یه دونه روزه دارد، یه روزه بیشتر ندارد. اون کدومه؟ ما فلان کار را محکوم میکنیم، همش میشنن محکوم میکنیم. پدر طرف در آمده، هزاران نفر در یمن کشته شدن، دختر و پسر. او میگد من ارکارم محکوم میکنم. خب محکوم بودن شما یک کلامی است که میگید، این سبب تدارک نمیشود. تدارک این است که عملا وارد بشوید، جبران ضررها کنید. حاصل فرمایش شیخ این است چون ضرر ضرر تکوینیه، تدارک باید از سنخ خود ضرر باشد. تشریع چون از سنخ تکوینه، ببخشید از سنخ تشریعه، نمیتواند چه کند؟ عرض کنم اون را جبران کنم. آقای محمودی میگد یه شعر دیگرم بخون، علاجی بکن، که از دلم خون نیاید، سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل. هی میشنیم بگیم باید جبران کنیم. عرض کنم کلاه سرش گذاشته جبران کنیم، تلف کردی جبران کنیم، این که جبران نشد. تدارک چون ضرر سنخش خارجه، تدارکم وگر سنخش خارج باشه. اونی که من اضافه می کنم اینه در تشریح کلام شیخ. بله، اگر ضرر زن خود قانون باشد، البته بگد تدارکش هم قانون باشه. دو تا مثال میزنم. اگر ضرر زن خود قانونه، تدارکش هم به وسیله قانونه. مثال بزنم. شرع میگد اگر مردی زن را بکشد، عرض کنم ولی گدن میتونن مرد را در مقابل زن بکشن. خب این قانون ضرریه. چرا؟ به جهتی که دیگه مرد هزاره، دیگه دخت زن 500ه، در مقابل اون بکشن، این قانون ضرریه. ولذا آمده جبران کرده، گفته اگر ولی گدن زن اگر بخواد مرد را بکشن، وگر نیمی از دیگه را به ورثه بپردازد. ضرر زن قانونه، جبرانش هم قانونه. یه مثال دیگر هم بزنم. عرض کنم اگر 10 نفر یک انسانی را کشتن، شر بگد میتونی در مقابل این یک نفر 10 نفر را بکشی، خودش ضرره. یک نفر در مقابل 10 نفر کشته بشه، فوراً چون ضرر زن شرعه، قانون جبرانش کرده. چه گفته؟ گفته بی شرط اینکه 9 تا دیگه کامل به ورثه اونها بپردازن تا بتونن 10 نفر را بکشه. بنابراین اگر ضرر زن شرعه، جبرانش هم با قانونه. در این دو مثال چون ضرر زن شرعه، جبرانش هم شرعه. اما در خارج مسئله عرض کنم غبد، یا مسئله تلف، یا مسئله سمره، با توضیح المسائل مشکل طرف حل نمی شود مگر اینکه تدارک خارجی باشه. بنابراین کلام شیخ را من توضیح دادم. امشب رسائل را باز کنید، نگاه کنید، در حاشیه توضیح بنویسید که در مقام تدریس روشن بشه. علاوه بر این اگر معنای لازر ار همینه، خیلی جاها دیگه به درد نمیخوره. ما میخواهیم در وضو استفاده کنیم، در قصد ضرری استفاده کنیم، در صوم ضرری استفاده کنیم. بنابراین اصلا این قاعده میشود یک قاعده کم فائده، دیگه در ابواب فقه به درد ما نخواهد خورد. کمل کلاما در شرح این نظریه و اشکال شیخ بر این نظریه و توضیح ما. یه چند خطی بخونیم بعدن بریم قول بعدی. صفحه بعد را بیارید. عرض کردم خدمتون که تحلیل هذه نظریه لما کانت القاعده، صفحه 438 31. لما کانت القاعده نادرتن الى الخارج به شهادت قضیت سمره و کان الخارج مریعن به ضرر. اون دوتا زائده فتدارک مثل هازا، اینجور اصلاح کنید، فتدارک مثل هازا لا یکون به جعل و تشرید، یا با جعل تشرید درست نمیشه، بل به عمل خارجی فاتلاف مال غیر که ایشون مثال زد ضرر خارجی و تدارکه به دفع المثل او القیمه لن اوک تو دوزی مسائل بگیم به انه یجب علیه دفع احد الامرین مثل قیمت و هازا ما اشار الیه الشیخ الاعظم فی رسالته به قوله. ببینید عبارت شیخ چقدر مجمله، من توضیح دادم، ببینید منهای توضیح من چقدر مجمله. ان الضرر الخارجی لا ينزل منزلة الأدم بمجرد حكم الشارع بتداركه، حكم الشارع خارج را درست نمی کنه، والحاصل أن الضرر إذا اتفق تداركه، برگر خارجان تدارك بشود يمكن تنزيله منزلة ما لم يوجد، و أما الضرر اذا لم يتعقبه و اما اذا لم يتعقبه فلا وکل تنزیله منزلت الادم بمجرد حکم الشارع به وجوب تدارکه. و این شیطا قلت از ضرر المتدارک غیر ضرر المحکوم به وجوب تدارک، وجوب تدارک حرفه، حرف خارج را درست نمی کند، خارج را باید عملاً. و ظاهر وجاهت الاشکال توضیح ما، فان الضرر لو کان فعلا للشارع، این توضیح بنده است، اگر ضرر زن تشریع، البته جبرانش هم تشریع، اما اگر ضرر زن خارجه جبرانش با تشریع نمیشه. فَإِلَّوْ كَانَ فِعْلًا لِلشَّارِ لَسَحَّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ بِحُكْمِ الشَّارِ بِجَبْرِهِ وَتَدَارُكِهِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ فَلَا يَصِحُّ تَدَارُكُهُ بِحُكْمِ الشَّارِ فَإِنَّ الْمُتَدَارَكِ بِهِ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مِنْ سِنْخِ الْمُتَدَارَكِ دومی را متدارک، فَإِنَّ الْمُتَدَارَكُ بِهِ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مِنْ سِنْخِ الْمُتَدَارَكِ. مثال، فَلَوْ حَكَمَ الشَّارِ بِجَوَازِ قَتْلِ الرَّجُلِ اِذَا قَتَلَ اِمْرَأَ، البته اینجا جبرانش با شارعه، میگن مرد را کشتی نیمی از دیه را بدهید، عرض کنم فَإِنَّهُ يُتَدَارَكُ، درست کنید بی ایجاب دفعه، بقیر قدم بی ایجاب دفع اولیاء المرأه نسبت دیت الى ورثه الرجل. یا مثال دوم، او حکم به قتل العشر المشترکین فی قتل واحد فانه یتدارک مثله بی ایجاب دفع تسعه اعشار دیگه الى ورثه کل واحد. خلاصه عرض کردم خدمت که هر چیزی تدارکش از سنخ خودش باشد، چون ضرر خارجیه تدارکش با خارجه، اما با شر درست نمیشه. تمر کلام دیگه، بقیه لازمه. تمر کلام و فی نظریات سلاس، چند که نظریه شد آقای قدرتی؟ یک نظریه شیخ الانصاری لا حکم ضرریه، نظریت شیخ الخراسانی نفی الموضوع و نفی اثره به شرط اینکه ضرر را طریق بگیریم، از ثالث لا ضرر یعنی لا ضرر متدارک. این سه نظر یک قدر مشترک دارند، اگر فرمودی لا را به معنی نفی گرفتم، لا به معنی نفی، هر سه نظریه پایگاهش یکیه که لا در اینجا برای نفیه. به خلاف نظریه چهارم و پنجم اینا میخوان نفی را به معنای نهی بگیرن. بنابراین در نظریه چهارم و پنجم، چهارم مال شیخ الشریعه است، پنجم مال سیدنا الاستاد. این دو بزرگوار لا را نفی را به معنی نهی گرفتن. مرحوم شیخ شریعت اصفهانی در تمام کتابهاش نوآوره. غالبا کتابها که می نویسیم، حالا چرا غالبا بگیم غیبت کنیم، برخی از کتابها یا چاپی ها را خطی می کنن، یا خطی ها را چاپی می کنن، یا چاپی ها را چاپی دیگر، نوآوری توش نیست. اما بعضی کتاب هست که در اونجا نوآوریه، یک عقده ای را باز میکند. تمام کتاب های شیخ الشریعه از این مزیت برخورداره، یک نوع نوآوری دارد. عرض کردم کتابی دارد در اسیر العنبی، تا زمان ایشان میگفتن اسیر العنبی هم حرام است و هم نجس، اذا غلا و یحرم. ایشان که آمد مسئله را مطالعه کرده، از کنم به نظرم شیر پزها را هم آورده. ما قدا به نفسه به شمس دیده، این خمر مسکره، گفته نجسه. اما ما قدا به نار، نه اصلا مسکر نیست. ولذا در اولی افتا به نجاسه و الحرمه، ولی در دومی افتا به الحرمت دولن نجاسه، مگر اینکه سلسان بشود. این سبب شد که مراجع بعدی هم بر همین اساس فتوا می دهند که لو غلا به نفسهی مسکره نجسه، اما لو غنا به ناره حرام است و نجس نیست. اتفاقا رساله دارد در لازرر، ایشان در اینجا معتقد است که لازرر نفی به معنای نهیه. بعد از قرآن شاهد می‌آورد که نفی به معنای نهی. دو تا آیه شاهد می‌آورد، سفر برگردانید، دو تا آیه شاهد می‌آورد. آیه اول که شاهد می‌آورد آیه مبارکه است در حج، الحج اشهر معلومات، فمن فرز فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال. کسانی که در حج هستند نباید جماع کنند. فلا رفس، رفس نیست یعنی جماع نیست، یعنی لا تجامع. ولا فسوق، دروغ نباید بگن. سوم ولا جدال، با هم جدال نکنند. ولذا میگن یکی از محرمات احرام همین است، یکی جماع است و عرض کنم فسخ است و دیگر هم جدال. البته مباحثه علمی جدال نیست، جدال این است که بی خود با هم دیگر ور برن، و الا یک بحث علمی کنن در حج اشکالی نداره. خب میگن در اینجا ببین، مفسرین گفتن نفی به معنای نهی. لا رفسه، عرض کردم خدمتون که نزدیکی با همسر نیست، یعنی نکنید، توجه کردید. یا جدال نیست، یعنی جدال نکنید. یا فسوق نیست، عرض کردم خدمت که انجام ندهید. خبر میدهد از و از عدم بغایت نهی، خبر میدهد از واقع، اما نظر چی آقا؟ نظر نهیه، نهیه. میگن عرض کردم فرض کنه یه رئیس جمهوری هست و یا نخست وزیر، میگن در کشور ما بی نظمی نیست، یعنی نظم را رعایت کنی. در کشور ما رشوه نیست، یعنی رشوه نگیری. در کشور ما چرید و چرام نیست. خبر از عدم میدهد در از این است که انجام ندهید. نفی است لعجل نه. خدا می‌فرماید کسانی که لباس احرام بر تن کرده اند وارد عرض کردم مشاهد شدند، از تمام تعلقات دست بریدن، فقط آمدن به خدا دیگه در محضر خدا نباید مسائل دنیوی مطرح شود، ولا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اینها نیست یعنی چه؟ یعنی نکنی، اینها نیست یعنی اینها نکنی. این یکی. آیه دیگر که مثال آورده است آیه است در باره ارکم سامری، آیه سامری را بیارید، آیه سامری، آیه بعدی آیه سامری است. عرض کردم سامری بعد از آنی که بنی اسرائیل از مصر عبور کردند و آمدن سینا، به جای اینکه قدردانی از موسی بکنن، خط توحید را حفظ کنن، موسی هم رفته از میقات تا تورات را بگیرد، در این مدت 30 روز یا 40 روز، ظاهرا 40 روز شد، سامری آمد طلاهای زنها و مردها را گرفت، یک گوساله درست کرد، این گوساله هم صدا داشت. عرض کردم خدمتتون که گفت هازا الهکم و اله بنی اسرائیل. همه شاید 2 قسمت از بنی اسرائیل از خط توحید برگشتن، عرض کردم خدمتتون که بت پرست شدن. موسی برگشت و اوضاع را دید، یخی برادر را گرفت. برادر که تقصیر نداره. یبن ام لا تأخذ برهگتی ولا برأسی. چرا؟ خاص به دختر میگه، عروس بشنوه. مثال در قمیا هست، دختر میگه عروس بشنوه، به در میگه دیوار بشنوه. یخی او را گره محکم، میخواد بگد عظمت گناه را برای بنی اسرائیل ثابت کند که چه گناهی کردید که این بی گناه را من اینجور فشار میدهم، وای به حال شما. چون بعضی ها معنی اون آیه را نمیفهمن، میگن چرا جناب موسی آمد یخی هارون را گرفت؟ هارون که بی گناه بود، حتی هارون نهی کرد. این برای این است که به طرح برساند که این جریمه جریمه عظیمی است. بعد آمد سامری را گرفت، گفت سامری کارت چیه؟ سامری گفت بله، من ارقرم طلاهای زنها و مردها را گرفتم و این کار کردم. جناب موسی برای تحلیل او این چنین گفت، آیه را بخونید، فذهب فإن لك في الحياة، برو تو در زندگی، ان تقول لا مساس. مفسرین میگن خدا او را مبتلا به بیماری میکرد، هر کس نزدیکش میشد میگفت نه 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 نگاهی دار، برو برو. یک بیماری عجیب روانی گرفت، هر کس نزدیکش میامد میگفت لا مساس، با من تماس نگیر. ببین در اینجا لا مساس به معنای لا تمسو. هر که میامد خدا نکند انسان بیماری وحشت بگیرد، که سر تا پا او را وحشت بگیرد، از همه چیز وحشت میکند، از دختر، از پسر، از برادر، هگرش بخواد برود در بیابان تنها زندگی کند. فإنّ لك في الحياة أن تقول لا مساس، بیماری وحشت، و إن لك موعدا لن تخلفه، در قیامت، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، عبادت کردی، لنهل نهرقن له میسوزونم، ثم لننصفن له في اليم نصفا، میرزیم در دریا. مرحوم شریعت اصفهانی با این دعایه میگد نهل به معنای نهل، لا ضرر شرع مقدس میگد لا یضر احدان احدا. حالا فردا ببینیم این نظریه تا چه مقدار صحیح هست انشاءالله.